بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على المهدي الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. در نیل به مقاصد بلند الزاماً یک حرکتی از درون میخواد. تکیه مباحث قرآنی حتی به بخشهای محتوایی حرکتی فرده. قد افلح من زکاها، قد افلح من زکاها، فقط اندوخته های نظری نیست، این سریست در رشد که خدای متعال قرار داده که انسان ها هم پا در بخش رشد علمی و عملی حرکت کنند تا به نتیجه برسند. علمی به طلب که تو را فانی سازد ز علایق جسمانی، علمی به طلب که تو را مهذب کند، و این یک ضرورت در ابعاد و زوایای چینش درون برای تربیت در شاکله آدمی. اگر این تربیت صورت گرفت فایده میکنه، اگر نه مانند حمل اسفاره، دو نسبت هست، یکی خودشه یکی بارش. وقتی میتواند مفید قرار بگیرد که همراه با تهذیب باشد. خیلی خوب، من میخوام در تزکیه و تهذیب گام بردارم. میبینم که کلید داره. کلیدش کجاست؟ ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. باید این ارتباط و درخواست از فضل و رحمت الهی رو داشته باشی تا گام به گام تو را درگیر کنه با خودت. انسان یک خودی دارد که بسیار نازله و یک خودی دارد که بسیار راقی میتونه باشه، منتها به حسب ظرفیت و استعداد برش قرار داده شده. باید سفر کند از این خود نازل به این خود راقی. حالا میخواد سفر کند، ابزار میخواهد. ابزار نیت که اخلاص درش باشه، عمل. این دو دست به دست هم میدهند و انسان رو از تنگنای خود نازل ارتقاء میدهند به انسانی صاحب ادراک، انسانی صاحب معرفت، انسانی مهذب. همش در تزکیه است و تهذیبه. منتها ولله یزکی من یشا، این توجه هم میخواد. ولکن الله یزکی من یشا، این توجه هم میخواد. این از ارکان و از مقومات این حرکته. ترتیب شاکله انسانی که از یمین و شمال و خیابون و خانواده و اقوام و جلسات شکل گرفته، یه نفر وقتی که عزم این حرکت و این سفر را میکنه، یعنی میخواد این سازه هندسی شکل گرفته در طول زمان را تبدیل کنه به یه سازه راقی منعطف سیال الهی خالص. به این امکان برای بشر هست و از این وضع موجود ارتقا پیدا کردن به اون جایگاه مطلوب رو بهش میگن سفر. سفر از خیشتنه، ولی سفر از خیشتن موجود و سازه شاکلعی موجوده به سمت سازه‌ای منعطف، لطیف، راقی، بلند، ایمانی، خالص، خدایی که برای او در نظر گرفته شده. ما برداشتمون از انسان هم برداشته کاملی نیست. جسم ما را تجزیه و تحلیل بخوان بکنن به این سرعت نمیشه جواب داد. خود پزشکی باید سالهای سال فقط برای بخش فیزیکی اجسام کار کنه تا بتواند به نقطه های بالاتری و بالاتری برسه. وقتی که ترکیب شد با قوا، ترکیب شد هر بخشی ارواحی در چرخه حیات حتی در وجود یک انسان دارن فعالیت میکنن و هر یک از ابعاد داخلی منشأ یک اثری هستن و هر کدام طبعی دارن در کیفیت ارتباط همگانی ابعاد و اجزاء داخلی یک انسان بسیار پیچیده خواهد شد و اینها دفتر وجود انسانی است که باید ورق بخوره و انسان آشنا بشه و امکان آشنا شدن نیست مگر اول ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. کار را به دست خدا دانستن. حتی بخشی از تزکیه و تهذیب هست که خیلی اعمال دیگرم میگیره. فرمود خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم. بخش مالیه اما تهذیب میاره، تزکیه میاره، سبک میشه انسان. اینا ارتباط ابعاد و ابعاد وجودی این سفر از سازه شاکلعی فعلی سنگین ساخته شده به روال عادی از یمین و شمال هست تا حرکت به سمت یک سازه راقی، بلند، سیال، عالی. اون وقته که انسان معنی دیگری پیدا میکنه، ارتباط دیگری پیدا میکنه. خدمت دوستان عرض میکردم راجب منابعی که ما در اختیارمون هست، راجب الطافی که خدای متعال به ما کرده. الان داشتم میومدم، یکی از فضلا بندگان خدا زنگ میزد میگفت که به نظر شما داستان شمس تبریزی جا داره که انسان به ایسته کاری پژوهشی روش بکنه و وقت بگذاره و به عنوان یک الگوی عرفانی؟ عرض کردم که داستان موسی و خضر علیهم السلام جا داره که خیلی انسان روش کار کنه. وقتی که قرآن این الگو را به من میده، این اسوه را به من میده، این استاد کجا؟ اون استاد کجا؟ این شاگرد کجا؟ اون شاگرد کجا؟ نهایتاً مجموعه حرکتی رو یه فردی ماننده جناب مولانا در ذهنش ترسیم کرده و تبدیلش کرده به مجموعه اشعار و نظم. ولی اینها که وحی الهی است، جبرائیل بر رسول خدا آورده، هر کلمه ایش جای کار داره و نکات و دقایق و لطائف داره. ولی سفر سختی است آقا. تو همین شاید من تمام، حالا این یه ادعاست، بعد رفقا انشالله دنبال میکنن، تمام بخش های حرکتی سفر از خود موجود به سمت خودی راقی تر را که نگاه میکنم میبینم که در سوره کهف و در این بخش از سوره کهف قواعدی برش هست. منتها چطور ذهن ما منجمد شده و ارتباط و انتخاب گزینه‌های راجح رو سر دوراهی‌های علمی، قدرت انتخاب گزینه راجح و تثبیتش در نفس رو پیدا نمی‌کنه و بیشتر این مربوط به این که در گام‌های تهذیبی که انسان می‌خواد برداره باید همراه با یک تربیت نفسانی و پذیرش باطنی و تصفیه درونی صورت بگیره، ولی این الگوی قرآنی، الگویی که تو بخش اعتقادات داده میشه. حضرت صدیقه طاهره خیلی فاصله هست بین مقام عصمت ایشون و علا معرفتها دارت القرون الاولا، ولی ما را مأمور کردن به محبت و همراهی. این الگودهیه که در نظام عالم تا قیام قیامت و حتی در بهشت هم بمانه، بمانه یعنی جای رشد را برای بشر بگذاره، یعنی همیشه یه شیعه رو به رشده، یعنی همیشه در سفرش به سمت پاکی و طهارت و معنویت داره حرکت میکنه، یعنی محدود به حدود نیست، رشد محدود به حدود نیست. بهشت نعمت هست، یکی از نعمتها رشده. وقتی که اشتهای انسان و لهم ما یشتهون هرچه میخواهد باشه، این اشتها که صرف یک کلمه نیست که خلاص بشه، صرف تعامل اندوخته های ذهنی و کیفیت کار کردن ابعاد داخلی است که الان یه اشتها پیدا میکنه، یه وقت دیگه یه اشتهای دیگر. معلومه یک انسان فعال سیال به تمام معنا، خیلی خوب، این جای رشد داره. کی گفته رشد نمیکنه انسان؟ منتها نسبیست، بله، با اعمال دنیاش در ارتباطه، بله، ولی وقتی الگوی مانند حضرت صدیقه طاهره را در رأس قله طهارتی که انسان دنبالش هست قرار دادن، یعنی این بزرگترین سرمایه را شیعه داره. وقتی که ولایت امیرالمومنین علیه السلام را به ما عرضه کردن، یعنی این بزرگترین الگو را در عالم داره و جا داره که ما در سیر و سفر از خود موجود و وضعیت شاکله ساخته شده‌ای که روزگار برای ما ساخته، بخشیش به قول امروزی ها وراثته، ژنتیکه، بخشیش مربوطه به ایام حمله بعد از انعقاد نطفه، بخشیش مربوطه به رضائه، بخشی مربوطه به تربیته، بخشی مربوطه به خانواده است، بخشی مربوطه به تأثیر پذیری از اطرافیانه، بخشی مربوطه به مدرسه است، بخشی مربوطه به جامعه است و اموری که کیفیت تأثیرشون انکار پذیر نیست. در چی؟ در ساخته شدن شاکله. پس سفری مهم ما داریم، یک موجودی داریم که چقدر خودمون در ساخته شدن این دخیل بوده ایم یا نبوده ایم، از الان میخواهیم تمام این شاکله رو و سازه هندسی ساختاری وجودی خودمون رو که منشأ آثاری هست با اعمال و نیت خالص تبدیل کنیم به یک سازه صحیح، به یک شاکله صحیح، و این کار مهمی است. ولی وظیفه انسان، تزکیه یعنی همین، یعنی آنقدر ممارست داشته باشی با اعمال و مدیریت کنی هر یک عمل را. این عمل ها هر کدام مربوط به یک زاویه از شاکل خواهد شد طبیعتاً. صفات و منشأ صفات از هم جدان، مرکز اعمال اینها طبقه بندی شده هست، زاویه بندی شده هست. شما فرض کنید که خدای نکرده کسی با چشم آلوده بوده، خیلی خوب، ذخایر آلودگی چشم عکس‌هایی است که میگیره از صحنه‌هایی که مورد رضای خدا نیست، اینها رو میفرسته به قوه خیال، از قوه خیال در حافظه ذخیره میشه. این که یه نفر میگه آقا من میستم نماز توجهم حاصل نمیشه، اندوخته ها مشکل داشته که توجه حاصل نمیشه. خب آنچه که مربوط به عکس و تصویری است که ارتباط با مسائل جنسی احیانا پیدا میکنه و انسان اندوخته های باطلی داشته، از وقتی که تصمیم میگیره شاکله رو اصلاح بکنه، طبیعتا چشمش رو میاندازه پایین، چشمش رو میاندازه بالا. داره چی کار میکنه؟ داره عفت را تمرین میکنه، داره دوری از گناه را تجربه میکنه. اینها ارتباط علمی دقیق بینشون هست با اون قسمتی که باید برن، یعنی یه حس امیدواری به فضل و رحمت خدا برای تزکیه در نگاهش یکی از ابعاد است که تأثیر رو شاکله داشته، الان داره درست میکنه. این دیوار تا حالا کج ساخته شده بود، الان داره تصمیم میگیره که همزمان با نگاه‌های بعدی هم ورودی ها و مصالحی که تو این شاکله میخواست بره رو اصلاح کنه، هم کجی دیوار رو اصلاح کنه، و این کار خواهد شد. و این طبیعت قضیه هست، نمیشه که هزینه نکرد پای این کارها. ولی اصلاح شاکله یک ضرورتی است و طبیعتاً هم کار داره، خیلی هم دقیق با تمام گذشته و آینده ی انسان مربوطه و مربوط میشه. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. لابد باید یه حرکتی کرد، لابد باید که یه پیوندی برقرار کرد، لابد کار باید منتهی و منجر به تهذیب بشه، مهذب شد. خدای متعال حالا الزاماً حداقل مواد علمی حرکت صحیح به سمت ایمان و یک آرامش نسبی را به او القا میکنه، دستشو میگیرن. الگوهام الگوهای قرآنی، مادامی که قرآن الگو داده، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، وقتی که قرآن داده در سلسله رجال الگودهی فراوان در طبقات مختلف، از ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، در مراتب بلند معرفتی تا لقمان حکیم تا مؤمن آل فرعون و طبقات مختلف از زیر مجموعه طبقات انبیا، الگوهای مثبت، اسوه‌های پاک، که اگه خواستی گام به گام برداری با توجهاتت به قرآن بتوانی حرکتی بکنی. خلاصه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. الگوی قرآن کجا و الگوهای دیگر کجا؟ خب کدام طرف میخوایم بریم؟ به سمت ظرفیتی که خدا به ما داده برای داشتن یک شاکله و سازه، سازه‌ای لطیف و خودی بهتر. از کجا داریم سفر میکنیم؟ از وضعیت موجود، ابزار این حرکت چیست؟ اخلاص، عمل مداوم، مراقبت ویژه. حالا یه نفر روزی چقدر قرآن میخونه؟ صرف اعمال زیاد عبادی علت تامه این حرکت باشه نیست. باید مدیریت کرد نفس را. چقدر میتوانی قرآن بخوانی با آرامش، با توجه، راحت؟ همون مقدار یه خورده بیشتر، طوری نیست، ولی این مراقبته باید باشه. خیلی خدا را شاکر باشیم که نعمت اسلام را به ما داده. من در بخش روحانیون بودایی نگاه می کردم، واویلاس گاهی از کثافت اعتقادات و عمل کرد. بعضی از این روحبانهاشون لخت مادرزاد در ملأ عام. ما متنعمیم به نعمت اسلام، فرهنگ، دین. خیلی تفاوت هست بین آنچه که خدای متعال ارزانی کرده از نعمتهاش به ما، و میبینیم بعضی حتی تحت عناوین مذهبی چه کارهایی که چه آلودگی هایی دنبال چی میگردن اینها. اینقدر یه عمر میره، فرض کنید که حالا انواع هم خیلی دارن، یه عمر سعی و تلاش میکنه چی را به دست بیاره؟ تأثیر را. تأثیر به کی؟ تأثیر به مخاطب را. که گاهی فرض کنید که دست میذاره روی سرش یا یه چیزی یا یه خبر را بگه. آنقدر الحمدلله فضای حوزه های علمیه شیعی اینقدر بالا و بلنده که به برکت معارف قرآن و اهل بیت اینها ساخته شده است، این فرهنگ رشد در میان مردم. و دنیا مبتلا به خیلی از آلودگی هاست، یکیش اینه، و خداوند نعمتش را بر ما در این حوزه های علمیه تمام کرده. منتها اینی که عرض میکنم گاهی سفر از خود گرفتار، از خود وضعیت موجود به سمت خود راقی، خود لطیف، یک ظرفیتی است که باید براش یک سفر کرد، باید حرکت کرد. این معنای اون تزکیه و تهذیبی است که قد افلح من زکاها. این ما دنباله این باید باشیم و یک لحظه ننشینیم. و ابزار حرکتی در اختیار ما هست: نفس، عمل، نیت خالص. اینا دست به دست هم میدن، خود نفس ارتقا پیدا میکنه. مثلا تا پارسال پیارسال در مرحله و مرتبه دوم ایمان بود و طبیعتا آنچه که از اعمال از او صادر میشد مربوط بود به اون حد و محدوده، ولی همین اعمال و ممارست و تمرین بر همین اعمال او را رشد داد، او را به مرتبه عالیتری رساند. و از فلان فصل به بعد در یک جایگاه عالی‌تری از ایمان قرار میگیره و اعمالی که از او صادر میشه لطیف‌تره، خالص‌تره. بله، عمل با عمل خیلی فرق میکنه. یه نفر در رکوع خاتم بخشی میکند، آیه انما ولیکم الله نازل میشود، و یه نفرم میگه من 40 خاتم دادم که آیه نازل بشه و نشد و نمیشه و نمیشه. اون عملی که آیه برش نازل میشه از آقا امیر المؤمنین علیه السلام و علیه صلوات و رب العالمین است. الله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها به عدد ما احاط بهی علمک. یکی از اساتید ما اصرار داشت که این صلوات به این کیفیت خیلی مؤثر در قضاء حوائج و رفع مشکلات. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها به عدد ما احاط بهی علمک. و سر المستودع فیها توش نیست، فکر نکنم اون بعد، یعنی اون یکی دیگه است، از جای دیگه برای کار دیگه. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها به عدد ما احاط بهی علمک. یه جمله دیگرم که من در اذکار و دعوات حضرت صدیقه طاهره که نگاه می کردم، یکی ایشونه یکی امام رضا علیه السلام، توجهشون به این اسم شریف بوده و در دعاهاشون و توجهاتشون هست، یا حی و یا قیوم، به رحمتی که استغیث داره بعضیش، ولی اسم حی و قیوم اسمیست که گاهی این بزرگوارها میخواندن خدا را به این نام. و این هم صلواتی که این ایام باید برای خوشنودی آقا بقیت الله بیشتر گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیاد هاد.ir مراجعه فرمایید.